أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة 4 از فصل 6 از کتاب العدد رو می‌خوندیم. این قرعه‌های 6 جلدی جلد 6 صفحه 178 است. به اینجا رسیدیم. و اما المطلقه الرجعیه فتعتد فی بیت زوجها ولا یجوز له اخراجها کما لا یجوز له الخروج من حاملا کانت او حائلا بالاجماع والکتاب والنصوص. قال تعالی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا یأتین بفاحشة مبینه. و فی الموثق عن المطلقه این تعتد. قال علیه السلام فی بیت زوجها. خب ایشون می فرماید مطلقه رجعیه باید در بیت زوجش ایام عدش رو سپری کنه و شوهر نمیتونه او رو اخراج کنه و اون هم نمیتونه خارج بشه. بحث سر این هست، هم بحث اجماعی هست، هم کتاب نصوص داله بر این مطلب هست، آیه قرآن رو ذکر میکنن و بعد روایات رو ذکر میکنن. یه سری عرض کنن خدمت شما فرو در مسئله هست. اینا این بحثاشو غالبا بحث فقهیشو قبلا کردیم، ولی بعضی از روایات بحثای رجالی داره، به نظرم رسید بحثای رجالیش رو ترک کنیم مناسب باشه. و فی الموثق عن المطلقه این تعتد قال فی بیت زوجا. این روایات این مسئله در جامع الاحادیث باب 10 از ابواب عدد که در جلد 27 جامع الاحادیث هست، صفحه 244 این باب شروع میشه. خب این روایت همون روایت اول باب هست، ایشون موثق تعبیر میکنن. سند روایت این هست: حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن ابن رباط عن اسحاق بن عمار عن ابوالحسن علیه السلام. خب تو سند این روایت حمید بن زیاد واقفی فقه، ابن سماعه که حسن ابن محمد ابن سماعه باشه اونم واقفی فقه است. در مورد اسحاق ابن عمار خب یه بحث تاریخی وجود داره، یک مروری بر این بحث تاریخی عرض بکنم. اسحاق ابن عمار رو شیخ نجاشی، اسحاق ابن عمار کوفی ثیرفی رو ذکر کرده و توصیف کرده. شیخ طوسی اسحاق ابن عمار ساباتی رو ذکر کرده و گفته فتحی هست الا ان له کتاب معتمد، که از معتمد بودن کتاب وفاقتش هم استفاده میشه. مرحوم علامه هلی در خلاصه این دوتا عبارت رو با هم جمع کرده، گفته وساقت رو که متفقون علیه هستن و در مورد فتحی بودن هم ولو ظاهر نجاشی ممکنه نفی فتحی بودن باشه، ولی به صراحت کلام شیخ در فهرست از ظاهر کلام نجاشی در امامی بودنش رفعیت میکنیم و میگیم فتحی فقه هست. این دیگه بعد در نتیجه روایت های اسحاق ابن عمار روایت های موثق تلقی میشن. این دیدگاه حاکم بوده در جامعه علمی شیعی تا زمان مرحوم شیخ بهایی. مرحوم شیخ بهایی فرموده بودن که ما دلیل نداریم که اظهار معمار کوفی فیرفی با اظهار معمار ساواتی یکی باشد. دو نفر هستن، اظهار معمار کوفی فیرفی امامی فقف و اظهار معمار ساواتی فتحی فقف. بنابراین عنوانهای مطلق اظهار معمار نیاز به تمییز مشترکات دارد. بعد از مرحوم شیخ بهایی اکثر علما نظریه شیخ بهایی رو میپذیرند تا زمان علامه بحرالعلوم، که علامه بحرالعلوم در فواید رجالیه خودشون به این بحث میپردازند. ایشون اعتقادشون بر این قرار میگیره که ما یه نفر به نام اسحاق ابن عمار بیشتر نداریم و اون هم اسحاق ابن عمار کوفی سیرفیه، و این که شیخ او رو ثاباتی دانسته و فتحی دانسته این اشتباهی هست. اصلش یک اشتباه هست که از او اشتباه دیگری زاییده شده. ایشون تصور کرده که اسحاق ابن عمار ثاباتی، این اسحاق ابن عمار فرزند عمار ثاباتیه و به تبع این که اینو فرزند عمار ثاباتی دانسته که عمار ثاباتی خودش و اصحابش همچنان که در کتب فرق و نهل گفته شده فتحی بودن، به تبع این که خیال کرده این اسحاق ابن عمار فرزند عمار ثاباتی هست، اولا ثاباتی دانسته اسحاق ابن عمار رو، ثانیاً به تبع این ثاباتی دانستن و فرزند عمار ثاباتی دانستن او رو فتحی دانسته، در حالی که اسحاق ابن عمار فرزند عمار ثاباتی نیست. عمار ثاباتی عمار ابن موسی ثاباتیه، اسحاق ابن عمار اسحاق ابن عمار ابن حیان تقلبی زیرفی هست. بنابرای هم دیگه هیچ ارتباطی ندارن و اشتباه مرحوم شیخ منشأ شده که اسحاق ابن عمار کوفی زیرفی فتحی دانسته شده. این همین مطلب. حاجا اشاره می فرمودن که بعید نیست اصلا نجاشی در این ترجمهش ناظر به فهرست شیخ باشه و در مقام اصلاح مطلب فهرست شیخ باشه. ما یه بحث مفصلی در مورد ارتباط فهرست شیخ و رجال نجاشی انجام دادیم که در مجله کتاب شیعه در مقاله تعلیقات الحسینیه علی الحواشی الحسنیه چاپ شده. اونجا اشاره کردم که در باب الف رجال نجاشی ناظر به فهرست شیخ هست و اسحاق ابن عمار هم که در باب الف هست، این احتمالش جدی هست که مرحوم نجاشی ناظر به فهرست شیخ باشه و در مقام اصلاح باشه. البته خیلی مؤدبشون هست، اصلاحات رو با حالت صریح ذکر نمی کنه، سعی می کنه با عبارت های با ادب مطلب رو نقد کنه بدون اینکه به گوینده مطلب تعریضی داشته باشه. به هر حال این هم مطلبی که حاجا ها فرمودن. من یه نکته کوچیکی رو هم زمینه کردم که اینکه بین اسحاق ابن عمار و عمار ثاباتی در ذهن مرحوم شیخ یه دونه ارتباطی وجود داشته، این رو از بعضی اسناد تهذیبین میشه استفاده کرد. در بعضی جاها ایشون به جای عمار ثاباتی اسحاق ابن عمار ذکر کرده. یک دو تا سند هست، یک دو سه تا به نظرم سه تا سند مجموعاً هست، دو یا سه تا سند هست که ایشون به جای عمار ثاباتی اسحاق ابن عمار ذکر کردن و این نشانگر این که در ذهن مرحوم شیخ بین عمار ثاباتی و اسحاق ابن عمار یک ارتباط ذهنی بوده. این اشتباهات ناشی از یک نوع ارتباط ذهنی میتونه باشه، باید از این ارتباط ذهنی ناشی شده باشه که این خودش معید ایجاد یک نوع ارتباط ذهنی برای مرحوم شیخ هست در هنگام نگارش تهذیبین، که تهذیبین استفتار که زمان تعلیفشون هم با زمان تعلیف فهرست شاید خیلی فاصله زیادی نداشته باشه. تهذیبین اولین تعلیفات شیخ طوسی هست ولی فهرست هم جزو تعلیفات نسبتاً قدیمی شیخ طوسی هست. عرض کنم خدمت شما این در نتیجه این بحث، مجموع این بحث ها این هست که اصحاب ابن عمار یک نفر هست، متعدد نیستن و اون شخص کوفی سیرفی ساباتی نیست و امامیه و عرض کنم خدمت شما اصلا فتحی نیست. بنابراین روایت های اصحاب ابن عمار صحیحه تلقی میشه، نموثقه و نیازی نیست اصحاب ابن عمار رو تمییز مشترکات کنیم، چون عنوان اصحاب ابن عمار عنوان مشترک نیست. که من چکیده همه این مبانی رو در شرحالی که در مورد اصحاب ابن عمار در برنامه درایتون رو نوشتم اونا رو آوردم. حالا فرمایید محصل تمام این مفت مبنایی که در این بحث هست رو اونجا با اشاره اجمالی بهش اشاره کردم. خب این مطلب تو این سند فقط یه نفر میمونه، اون ابن رباط هست، حسن ابن محمد ابن سماء از دو نفر به نام ابن رباط نقل میکنه، یکی علی ابن حسن ابن رباط، یکی علی ابن رباط. مرحوم آقای خویی در معجم رجال در ذیل ترجمه علی ابن حسن ابن رباط یه بحثی در این زمینه دارن. ایشون میگن علی ابن حسن ابن رباط قال النجاشی علی ابن حسن ابن رباط البجلی ابو الحسن کوفی ثقت معول علی، قال الکشی انه من اصحاب رضا علیه السلام، له کتاب الصلات و طریقش رو ذکر میکنن که میرسه به حمید، قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن سماعة الحضرمی الثیرفی قال حدثنا علی ابن حسن ابن رباط به کتابه، قال الشيخ علي بن حسن بن رباط له كتاب في طريق میرسه به حسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط. در اسناد ما روایت حسن بن محمد بن سماء از علي بن رباط داریم و علي بن حسن بن رباط داریم و ابن رباط داریم. خب یه موقعی اینجا آیا علی ابن حسن ابن رباط با علی ابن رباطی که ازشون حسن ابن محمد ابن سماء نقل میکنند یک نفر هستن یا دو نفر هستن؟ نظر میرسه که این که از دو نفر حسن ابن محمد ابن سماء نقل کنه که هر دوشون هم اسمشون علی باشه و با رباط منصوب باشن مستبعده و ظاهرن همین مقدار کافی است برای اینکه این دوتا رو ما متحد بدانیم. رباط نام غیر معروفیه که دو نفر به نام علی ابن رباط داشته باشیم در یک طبقه واحد در مشایخ حسن ابن محمد ابن سماء مستبعده. البته ظاهرا علی ابن حسن ابن رباط یک عمویی داشته به نام علی ابن رباط که در رجال کشی ذکر شده که حسن و حسین و علی و یونس چهار تا برادر بودن از اصحاب امام صادق علیه السلام، ظاهرا عموی همین علی ابن حسن ابن رباطه. ولی علی ابن رباطی که راوی ازش حسن ابن محمد ابن سماء نقل کنه دو نفر به نام علی ابن رباط باشن، یعنی دو نفر باشن که اسمشون علی باشه و با رباط ارتباط داشته باشن، بعیده. ظاهرا علی ابن رباط نسبت به جد هست و علی ابن حسن ابن رباط هست. خب این مطلب. البته یک جای دیگه هم علی ابن رباط یک قرینه معین دیگه هم هست در یک سند کافی، احمد ابن حسن عن ابیه عن علی ابن رباط واقع هست که احمد ابن حسنش احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هست، ابیه حسن ابن علی ابن فضال هست ان علی ابن رباط. ابن فضال که همون حسن ابن علی ابن فضال باشه از علی ابن حسن ابن رباط هم نقلش در کتب اربعه وارد شده. این هم معید این هست که اینها یکی هستند. خب اگر ما این مقدار دلیل رو برای وحدت کافی ندونیم، آیا راه دیگری برای اثبات وحدتشون هست یا اثبات وحدتشون نیست؟ یک استدلالی ممکنه شخص بکنه برای اتحاد علی ابن حسن ابن رباط و علی ابن رباط، بگه که اینا یکی هستن به دلیل اینکه اگه اینا متعدد بودن مرحوم، یعنی تو اسناد ما روایت های حسن ابن محمد ابن سماعه یا حسن ابن سماعه یا ابن سماعه از ابن رباط علی وجه الاطلاق نباید ذکر بکنیم. این حسن ابن محمد ابن سماعه یا حسن ابن سماعه که ابن رباط تعبیر کرده، حالا این تعبیر مال خود حفر باشه، مال کلینی باشه، مال هرکی باشه، به هر حال نشانگر این هست که ما حسن ابن محمد ابن سماعه از یک نفر به نام ابن رباط نقل میکنه و الا این نباید تعبیر مطلقی به نام ابن رباط ذکر کنه. این استدلال ناتمام، شبیه استدلال در بعضی از موارد هم ما ذکر کردیم و درش مناقشه کردیم. اون اینه که یه موقعی منشأ مبهم گذاشتن یک عنوان این هست که این عنوان انصراف داشته به یک شخص مشخص. خب اینجا باید یک شخص مشخص وجود داشته باشه تا انصراف معنا داشته باشه، ولی معلوم نیست منشأ مطلق گذاشتنش انصراف باشه. یکی از جهاتی که برای مطلق گذاشتن هست اون اینه که به اعتماد سندهای قبلی مشترک گذاشته میشه. مثلا فرض کنید کلینی دو نفر به نام محمد ابن جعفر ازشون روایت میکنه، یکی محمد ابن جعفر اسدی، یکی محمد ابن جعفر رزاز. ممکنه مرحوم کلینی محمد ابن جعفر رو به نحو مطلق بگذاره به قرینه سندهای قبلی که درش این محمد ابن جعفر مشخص شده که محمد ابن جعفر رزاز و محمد ابن جعفر کلینیه، مثلا اسدیه. اینجا ممکنه این ابن رباط ها تو کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه مثلا مشخص بوده. بعضی موارد این ابن رباط ها بعد از علی ابن حسن ابن رباط بوده، بعضی هاش بعد از علی ابن رباط بوده، ولی چون در کتاب کافی ترتیب روایات به هم خورده، اون نظمی که در کتاب اصلی که مال حسن ابن محمد ابن سماعه هست به کتاب کلینی منتقل نشده، در کتاب کافی ابن رباط مبهم شده، ولی در خود اون کتاب اصلی ممکنه ابن رباط کاملا مشخص و معین بوده. بنابراین این قرینه کافی نیست برای اثبات وحدت علی ابن رباط و علی ابن حسن ابن رباط. مرحوم آقای خویی این بحث رو که علی ابن رباط استاد حسن ابن محمد ابن سماعه و علی ابن حسن ابن رباطی که اونم استاد حسن ابن محمد ابن سماعه هست، به این شکل بحث رو طرح نکردن، بلکه بحث رو رو علی ابن رباط و علی ابن حسن ابن رباطی که تو کتب رجالی آمدن بردن. ایشون ترجمه علی ابن حسن ابن رباط رو از رجال نجاشی و رجال فهرست شیخ نقل کردن که عبارتشو خوندم و اشاره کردم. بعد می‌فرمایند اقول عد شیخ علی ابن رباط فی اصحاب الرضا علیه السلام و ظاهر اتحاده مع علی ابن حسن ابن رباط از من البعید عدم تعرض شیخ فی رجاله لعلی ابن حسن ابن رباط مع اشتهاره و معروفیته هذا مضافا الى ان علی ابن رباط الذي هو اما علی ابن حسن ابن رباط من اصحاب الباقر علیه السلام و یبعد بقاؤه الى زمان رضا علیه السلام. فالمراد به علی ابن رباط الذي ذكره الشيخ في اصحاب الرضا علیه السلام هو علی ابن الحسن ابن رباط الذي حكى النجاشی عن الكشی انه من اصحاب الرضا علیه السلام الله العالم. خب اینجا مرحوم آقای خویی دو تا استدلال مطرح فرمودن، هر دو استدلال یک مقدمه مشترک داره که این رو مرحوم آقای خویی مفروض گرفتن، یک اصل مفروضی در هر دو استدلال وجود داره که این اصل مفروض ناتمامه. سلام علیکم، دست شما درد نمیشه. اون اصل مفروض این هست که تمام راویان ما در کتب رجال ترجمه شده هم. در رجال شیخ به خصوص آورده شده، در حالی که این مطلب صحیح نیست. اولا رجال شیخ مربوط به رجال اصحاب الائمه هست، ممکنه یک شخصی ذکر شده باشه از اصحاب، چون از اصحاب ائمه نیست در رجال آورده نشده باشه، بنابراین این نشانگر این نیست که همه افراد در رجال شیخ باید آورده بشن. ثانیاً تازه خود اصحاب ائمه هم همشون تو رجال شیخ مذکور نیستن. خود شیخ هم به این مطلب اشاره میکنه، میگه که من نمیتوانم همه اصحاب ائمه رو ذکر بکنم، تنها در مورد اصحاب امام صادق علیه السلام به دلیل اینکه ابن عقده یک فحص نسبتا کاملی در این زمینه داشته، من حجم عظیم اطلاعات اصحاب صادق من خیلی گسترده است. البته باز ابن عقدم همه اصحاب صادق رو ذکر نکرده و تو بحث ارتباط رجال شیخ و رجال بقیه مقاله مفصلی که سالها قبل نوشتم در کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، مجموعه مقاله به نظرم کنگره سوم بود و جلد دوم مقالات فارسیش این مقاله چاپ شده، جا مفصل به این بحث پرداختم که در اصحاب الصادق علیه السلام بعضی مواردش مال رجال ابن عقده است که در هر باب اوائل باب مال رجال ابن عقده است، اواخر باب الف باب به باب که به حروف الف با مرتب شده ابواب رجال شیخ، اوائل بابش مال رجال ابن عقده است، اواخرش مال رجال غیر ابن عقده است. این که از کجا تا کجا مال رجال ابن عقده است، از کجا به بعد مال غیر ابن عقده است، اینا همه رو تک تک مواردش رو تو مقاله سعی کردم مشخص کنم و قرینه این که تا کجا مال ابن عقده است و از کجا به بعد مال غیر ابن عقده است که اون غیر ابن عقده هاش هم خیلی هاش از رجال بقی هست و اینها، اونا رو تو اون مقاله مشخص کردم، بهش مراجعه بفرمایید. علی تقدیر تو اصحاب الصادق علیه السلام یک استقصاء نسبی در رجال شیخ صورت گرفته، اما در سایر اصحاب ائمه این استقصاء ولو به نحو نسبی هم انجام نگرفته، بنابراین ممکنه حتی اصحاب ائمه هم در رجال شیخ به نحو کامل نیامده باشه. نکته ای رو هم اینجا زمینه بکنم که در بحثای رجالی خیلی مهم هست و اون اینه که مرحوم شیخ طوسی رجالش رو از اسناد کتب حدیثی، ولی کتب حدیثی که خودش تألیف کرده ننوشته، مثلا ایشون تهذیب رو جلوش نداشته که فهرست راویان ائمه رو از توش در بیاره تو رجال بنویسه، بلکه از کتب رجالی اخذ کرده و بنابراین رو همین جهت هست که افراد زیادی تو خود تهذیبین تو خود تهذیب وارد شده که از اصحاب ائمه هستن و در رجال شیخ وارد نشدن. علت اصلیش هم همین هست که رجال شیخ برگرفته از کتب رجالی سابقینه، نه از اسناد که سند مثلا از تهذیب اصلا گرفته نشده و هیچ دلیلی نداریم که یک کتاب حدیثی رو اسنادش رو مرحوم شیخ استقصا کرده باشه و در کتاب رجالی خودش آورده باشه. اصلا اون مجموعه کارها و وظایفی که بر عهده مرحوم شیخ بوده این فرصت رو مرحوم شیخ نمیداده که برای بحثای مثل رجال اینقدر وقت صرف کنه. خب چقدر تعریفات ارزشمند و مهمی در فنون مختلف از شیخ به جای مونده که در علوم مختلف همه تعریفاتشون مرجع و به عنوان کتب اصلی اون علم سالهاست که مطرح هست و هنوز هم مرجعیت شیخ در بسیاری از علوم اسلامی خبرجاست. خب این پیشفرض رو من معایتوی که اگر کس تمام عناوین اسناد باید تو کتب رجالی بیان پیشفرض رو ایشون مطرح کرده و در حالی که این پیشفرض صحیح نیست. یه نکته به خود در رجال شیخ باید آورده شده باشه که خب درسته، اما یه سری نکات موردی اینجا وجود داره. اون اینی که مرحوم شیخ، اولا مرحوم شیخ رجالش رو که بعد از رجال نجاشی نوشته باشه، ناظر به رجال نجاشی باشه، هیچ دلیلی نداره. حتی رجال نجاشی هم ناظر به رجال شیخ نیست. اونی که ما دلیل داریم از نظارت کتب رجالی به هم، نظارت کتاب رجال نجاشی به فهرست شیخ، اون هم تنها در باب الف و یک ترجمه در باب ب. اینو من مفصل تو اون مقاله تعلیقات الحسینیه باز کردم و شکافتم و دقیقا کجاها رجال نجاشی به فهرست شیخ نادر هست رو آوردم. اما نسبت به سایر کتب شیخ نه رجال نجاشی ناظر به اونها هست نه اونها ناظر به رجال نجاشی هستن، به هم ربطی ندارن. پس برابر این مجرده این که در رجال نجاشی وارد شده باشه این کاشف یعنی نیست که حتما در رجال شیخ باید آورده شده باشه. اما این که البته مرحوم شیخ علی ابن حسن ابن رباط رو که ترجمه کرده از کشی مطلبی نقل میکنه، این کارم این اصحاب رضا علیه السلام از رجال شیخ مطلب رو نقل، رجال کشی نقل میکنه. این مطلب البته در رجال کشی موجود نیست، ولی در اصل رجال کشی این ولی اصل این رجال کشی موجود اختیار الرجال مرحوم شیخ طوسی هست، تلخیصی هست که انتخابی هست که مرحوم شیخ طوسی از کتاب رجال کشی صورت داده. و حالا ممکنه شما بگید که به هر حال اصل رجال کشی در اختیار مرحوم شیخ بوده، در رجالش به نظر میسی سری موارد عبو گرفته، این رو قرینه قرار بدید برای وحدت. ولی بحث اینه که اون چیزی که مرحوم نجاشی نقل میکنه علی ابن حسن ابن رباط رو کشی از اصحاب رضا علیه السلام قرار بده، مرحوم شیخ علی ابن رباط رو در اصحاب رضا علیه السلام قرار داده. اگر منبعش رجال کشی بود علل قاعده باید علی ابن حسن ابن رباط رو ذکر میکرد. یه نکته مرحوم هاشمم تقی ششتری صاحب آموز رجال دارن، ایشون میگن که تلخیص در عناوین در اسناد صحیحه ولی در عنوانهای کتب رجالی صحیح نیست، به دلیل ایجاد ابهامی که میکنه. مثلا در مورد خود همینجا علی ابن حسن ابن رباط رو اگه مرحوم شیخ علی ابن رباط تعبیر بکنه این مناسب نیست، به دلیل اینکه با علی ابن رباطی که عموی علی ابن حسن ابن رباط قاطی میشه و اشتباه میشه. این رو صاحب آموز رجال هم به طور کلی گفته هم در اینجا اشاره کرده. ما البته این اشکال ایشون رو در جای خودش گفتیم، اشکال واردی نیست که ایشون این اشکال رو مطرح میکنه. این که مرحوم شیخ با علم به مثلا ایشون در مورد جعفر ابن محمد ابن قولوی به نظرم همین اشکال رو کرده که اسم کامل جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی هست، همچنان که مرحوم نجوشی در رجالش ذکر کرده، ولی در فهرست شیخ و رجال شیخ با رجال شیخ حالا یادم نیست، ولی در فهرست شیخ با جعفر ابن محمد ابن قولوی یاد شده. یه اعتراض شده که چرا عنوان رو به صورت ملخص ذکر کرده، که ما عرض میکردیم این ملخص آوردنش به خاطر اینکه مرحوم شیخ نمیدونست عنوان کاملش چیه. اگر بداند عنوان کاملش چیه و با این حال ملخص بیاره اون درست نیست. تلخیص با علم به عنوان کامل اشکال داره، ولی تلخیص ممکنه بدون علم باشه. جعفر محمد ابن قولوی در تمام مواردی که در کتب شیخ، در تهذیب، در سایر کتب ذکر شده با جعفر ابن محمد ابن قولوی ازش یاد شده، مرحوم شیخ نمیدونست عنوان کاملش چیه، بنابراین عنوان معروفش رو که نسبت به جد بوده اون رو آورده. این درسته، این اشکال در جای خودش وارده، ولی ما نحن فی اگر مرحوم شیخ طوسی علی ابن رباط رو عنوانش رو از رجال کشی برداشته باشه که رجال کشی علی ابن حسن ابن رباط تعبیر کرده بنابر ظاهر نقل کشی، نقل نجاشی، نجاشی میگه که علی ابن حسن ابن رباط رو قال کشی نام اصحاب رضا علیه السلام، ظاهرش اینه که علی به عنوان علی ابن حسن ابن رباط آورده. این رو این ظاهری که به نام به عنوان علی ابن حسن ابن رباط باشه با این که منبع رجال طوسی رجال کشی باشه سازگار نیست، چون اگر مرحوم شیخ طوسی از رجال کشی آورده باشه دیگه دایی برای تلخیص عنوان علی ابن حسن ابن رباط وجود نداره، و اینکه تلخیص بکنه و عنوان رو خراب بکنه با وجودی که عنوان کامل رو میدونه به نظر میرسه دایی نیست. بنابراین به هر حال اینکه علی ابن حسن ابن رباط از اصحاب رضا علیه السلام باشه، اصل این برای مرحوم شیخ ممکنه روشن نبوده، به خاطر اینکه علی ابن حسن ابن رباطی تو رجال کشی بوده از اصحاب رضا علیه السلام، ولی مرحوم شیخ طوسی موقعی که رجالش رو می نوشته به اون توجه نکرده و به خاطر همین نیوردتش. علا ای تقدیر بنابر ظاهر عبارت نجاشی علی ابن حسن ابن رباطی در رجال کشی به عنوان اصحاب رضا علیه السلام ذکر شده بوده و شیخ در رجال نیورده، و این اگر چون علی ابن به عنوان علی ابن رباط نمیتونه علی ابن حسن ابن رباط رو آورده باشه به خاطر همون اشکالی که صاحبان مصر رجال اشاره کردن. خب این یه نکته. نکته دوم، حتی مرحوم نجاشی هم به نظرم در این که علی ابن حسن ابن رباط از اصحاب امام رضا هست تردید دارن، اینه به کشی نسبت میدن با توجه به این که مرحوم نجاشی در ترجمه کشی میفرماین که در رجالش اغلاطی وجود داره و بنابراین ممکنه اینه که به کشی نسبت دادن به جهت تردیدی هست که در صحت این مطلب دارند و ممکنه برای مرحوم شیخ طوسی هم این مطلب مردد باشه و به خاطر همین ولو هم دیده باشه اون رو نیورده باشه. اینو کنم نعیمه بکنم، نه علی ابن رباط نه علی ابن حسن ابن رباط هیچ یک از این دوتا عنوان روایتشون از امام رضا علیه السلام در اسناد موجود ذکر نشده، در اسناد موجود هیچ یک از این دوتا مذکور نیستن. بنابراین علی تقدیر اگر هم درست باشه علی ابن حسن ابن رباط از اصحاب رضا علیه السلام بودنش، این که علی ابن حسن ابن رباط جزء اصحاب رضا علیه السلام هست این مشهور نیست. حالا عبارت آقای خویی رو توجه بفرمایید. آقای خویی می‌فرماید که علی ابن حسن ابن رباط با علی ابن رباطی که در اصحاب رضا هست یکیه، از من البعید عدم تعرض شیخ فی رجاله الى علی ابن حسن ابن رباط مع اشتهاره و معروفیته. درست علی ابن حسن ابن رباط اشتهار داره و معروفیت داره، ولی اصحاب الرضا بودنش مشهور نیست و تنها نجاشی اون رو به کشی نسبت میده که شاید ظاهرش یک نوع تردید و تأمل در صحت این مطلب باشه. خود ایشون مستقیما نمیگه انهم من اصحاب الرضا علیه السلام، و در اسناد هم عرض کردم، در اسنادی که در اختیار ما هست، من البته در غیر کتب اربعه رو فرصت نکردم نگاه کنم، ولی در کتب اربعه رو که مرحوم آقای خویی آدرس میدن، در هیچ جا نه علی ابن در ترجمه علی ابن حسن ابن رباط و نه در ترجمه علی ابن رباط در هیچ کدوم از اینها روایت این دو عنوان از امام رضا علیه السلام نقل نشده است. بنابراین مجرد اشتهار و معروفیت علی ابن حسن ابن رباط مصححه، یعنی دلیل نمیشه که حتما در رجال شیخ باید ذکر شده باشه. رجال شیخ مال اصحاب الائمه علیهم السلام هست. باب اخیر رجال شیخ هم که من لم یروان الائمه علیهم السلام هست، اون مربوط به یه عده خاصی هست. حالا من در مورد این باب اخیر رجال شیخ موضوعش چیه و چطور شده که مرحوم شیخ اون رو باب رو آورده، الان مجال نیست صحبت کنم، ولی اجمالا عرض بکنم مرحوم شیخ کوفتی 5-6 تا کتاب رجالی رو مد نظر داشته. این در این 5-6 تا کتاب رجالی اگر روایت یک عنوان رو از اصحاب ائمه ذکر نکرده باشن، اون راویار و ایشون هم مطمئن باشه که یعنی جزء رجال عامه هم ندونه شخص رو، دلیل بر عامی بودن شخص در نزد شیخ وجود نداشته باشه، اونها رو در باب من لم یربن هم میارن. باب من لم یربن هم برگرفته از اطلاعات یه سری کتب رجالی هست، مثل مشیخه تلوک کنی، فهرستی از حمید ابن زیاد، یک کتابی که در برگیرنده شاگردای عیاشی و رجال مشرق زمین سمرقند و بلخ و بخارا و اونجاها هست، به احتمال زیاد فهرست شیخ صدوق و بعد از این فهرست خود شیخ طوسی. این 5-6 تا گفتم فهرست حمید ابن زیاد، البته یک نسخه خاصی از فهرست حمید ابن زیاد، این همه بحثایی داره که من نمیخوام وارد این بحثا بشم. این رو اشارتا من در مقاله رجال شیخ طوسی که در دانشنامه جهان اسلام چاپ شده به اونها پرداختم و در اون مورد صحبت کردم. علی تقدیر نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که مجرد مشهوریت علی ابن حسن ابن رباط باعث نمی‌شود که ملزم شیخ در ذکر علی ابن حسن ابن رباط در باب رجال خودش نیست، بعد از این که علی ابن حسن ابن رباط به عنوان اصحاب الائمه معروف نیست. اگر هم معروف هست که هست، روایتش از ائمه قطعا معروف نیست. رو همین جهت در هیچ یک از کتب رجالی و اسناد ما ذکر نشده و تنها مرحوم شیخ نجاشی اون رو از رجال کشی ذکر کرد، نقل کرده که لحن ایشون هم لحن تردید در صحت مطلبی هست که از رجال کشی نقل کرده. خب این بنابراین استدلال اول مرحوم آقای خویی استدلال ناتمامه. استدلال دومه اینها، ایشون میگن که علی ابن رباطی که در اصحاب الباقر علیه السلام هست که عم این علی ابن حسن ابن رباط هست، این بعیده که باقی مونده باشه از اصحاب رضا علیه السلام. بنابراین علی ابن رباط اصحاب الباقر علیه السلام و علی ابن رباط اصحاب رضا علیه السلام رجال شیخ دو نفر هستن. وقتی دو نفر شدن، علی ابن رباط اصحاب رضا علیه السلام همون علی ابن حسن ابن رباطی خواهد بود که در رجال نجاشی ترجمه شده و ذکر شده. استدلال اولا عرض کردم مبتنی بر این هست که تمام افرادی که در کتب حدیثی ما در اسنادشون واقع هستن در مجال شیخ وارد بشن، و این مبتنی بر این هست که مرحوم شیخ کتاب خودش رو از کتب حدیثی برگرفته باشه. عرض کردم در حالی که مطلب صحیح نیست، رجال شیخ برگرفته از کتب رجالی سابقین هست، از کتب حدیثی برگرفته نشده. اینکه علی ابن رباطی که در اصحاب الباقر علیه السلام هست، عم همین علی ابن حسن ابن رباط هست، اون علی ابن رباط هست خیلی روشن نیست. البته این نکته کلی عرض بکنم، اون نکته کلی اینه که در اصحاب الباقر علیه السلام رجال شیخ افراد زیادی واقع هستن که جاهای دیگه ای ما اونها رو در اصحاب الباقر نمیدانه و یک تأمل جدی وجود داره. اگر علی ابن رباطی که در اصحاب الباقر، این احتمال وجود داره که علی ابن رباطی که در اصحاب الباقر هست همون علی ابن رباطی باشه که در رجال کشی اشاره شده که چهار تا برادری ذکر کرده که در عن ابی جعفر ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنن، و این احتمال وجود داره که مثلا توی سند علی ابن رباط عن جعفر بوده، عن جعفر تبدیل شده به عن ابی جعفر و همین منشأ شده که علی ابن رباط در اصحاب الباقر علیه السلام ذکر بشه. اگر این احتمال درست باشه، درسته علی ابن رباط جزو همونی است که در اصحاب الباقر ذکر شده، ولی بنابراین احتمال دیگه اصحاب الباقر بودنش زیر سوال میره. میشه اصحاب صادق، اصحاب صادق که شد بقایش تا زمان امام رضا علیه السلام خیلی بعید نیست. اصحاب امام صادق علیه السلام که تا زمان امام رضا باقی موندن خیلی زیاد هستن، فاصله بین زمان امام صادق تا زمان امام رضا علیه السلام 148 تا آغاز امامت امام رضا 183، 35 ساله که 35 سال کسی مثلا زمان امام صادق علیه السلام 20 ساله باشه، 20 ساله 35، 55 ساله باید باشه تا اصحاب امام رضا علیه السلام باشه. پس بنابراین اگر ما علی ابن رباط رو بخوانیم هم اصحاب و هم علی ابن حسن ابن رباط بدانیم، این احتمال شدی است که ذکرش در اصحاب الباقر علیه السلام اشتباه باشه و همون علی ابن رباطی باشه که در اصحاب صادق به عنوان راوی از امام صادق ذکر شده، و اگر روایتش فقط مال اصحاب امام صادق علیه السلام باشه، اینه که زمان امام رضا رو درک کرده باشه، مستبعد نیست. علی تقدیر اون چیزی که این وسط وجود داره و یه نکته دیگه هم این مطلب رو عرض بکنم. مرحوم آقای خویی ایشون میگه علی ابن رباط، چون علی ابن رباط اصحاب الرضا علیه السلام علی ابن رباط اصحاب الباقر علیه السلام نیست، بنابراین باید همون علی ابن حسن ابن رباطی باشه که در رجال نجاشی ترجمه شده، که این هم مبتنی بر همون مقدمه است که تمام راویان اسناد ما باید در کتب رجال ترجمه شده باشد، که این مطلب صحیحی نیست. رجال نجاشی فهرست مؤلفین اصحاب هست، ممکنه این علی ابن رباطی که در اصحاب الرضا علیه السلام هست این صاحب تألیف نبوده غیر از علی ابن حسن ابن رباط باشه، ولی چرا در رجال نجاشی و اینها اسمی از این علی ابن رباط نیامده؟ چون صاحب تألیف نبوده، رجال نجاشی مال صاحب تألیف هاست. بنابراین این سبک استدلالات رو باید کنار گذاشت. اصل قضیه همون مسئله‌ای بود که عرض کردم، این که دو نفر به نام علی و مرتبط با رباط در مشایخ علی ابن حسن ابن رباط باشد و در مشایخ ابن فضال باشد، خودش مستبعده. بین علی ابن رباط و علی ابن حسن ابن رباط یه سری اشتراکاتی در راوی و مرویونن در مرویونن هم هست، این هم مایل اتحادمون هست. حالا یه نکات ریز دیگه وقت گذشت، یه نکات ریزی در این مورد هست که من اینو فردا میگم. این نکات بحث واضحه، ولی به دلیل بعضی از فایده های روشی که این نکاتی که میخوام عرض بکنم، بعد این بحث ها رو من تفصیل میدم به دلیل نکات مبنایی که در لابلای این بحث ها میخوام طرح کنم و برای جاهای دیگه سودمند هست. حالا یه نکته دیگری در مورد این ابن رباطی که توی این سند روایت وجود داره که اینو در جلسه آینده طرح میکنم. میرم بعد به روایت های دیگه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.